ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز شنبه 29 فروردین سال 1394 برابر با 18 آوریل 2015 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمس حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. عربستان وعده داده است همه 274 میلیون دلاری را که سازمان ملل درخواست جمع‌آوری آن را برای کمک بشر دوستانه به یمن کرده بپردازد. همزمان حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به موازی حوثی‌ها در اطراف صنعا پایتخت یمن روز شنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 27 تن نیز در حملات هوایی، همچنین درگیری میان حوثی‌ها و مخالفانشان در شهر تعز در جنوب غرب یمن کشته شدند. سخنگوی شبه نظامیان هوادار عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز میگوید آنها توانستند پس از چند حمله به پایگاه هوایی العناد شبه نظامیان حوثی را از بخشهایی از آن عقب برانند. این پایگاه در 60 کیلومتری عدن قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح شنبه در مراسم روز ارتش تلویحاً از حملات عربستان به یمن انتقاد کرد. آقای روحانی بدون نام بردن از عربستان از آنچه بمباران مظلومان بیگناه در یمن خواهد انتقاد کرد و گفت کشتن کودکان اقتدار نمی آورد. آقای روحانی دکترین نظامی جمهوری اسلامی را دفاعی توصیف کرد و از بازدارندگی فعال به عنوان راهبرد ایران نام برد. ایران پیش از این بارها از حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی‌های یمن انتقاد کرده است. عربستان و متحدانش نیز ایران را به حمایت از حوثی‌ها و دست داشتن در سرنگونی دولت عبدالرباح منصور هادی متهم می‌کنند. دادگستری آمریکا رسماً 4 شرکت و 5 نفر را به دور زدن تحریم‌های ایران با صدور غیرقانونی تجهیزات پیشرفته الکترونیکی به ایران متهم کرد. در اطلاعیه دادگستری آمریکا که در روز جمعه در سایت آن انتشار یافته، نام این افراد بهرام میکانیک و تورج فریدی در هوستون در ایالت تگزاس، خسرو افقهی در لس آنجلس، متین صادقی و آرتور شیو در تایوان اعلام شده و 4 شرکت هم حسودا در تایوان، گلسار در استانبول، اسمارت پاور سیستم در هوستون و شرکت فراتل با مالکیت مشترک بهرام میکانیک و خسرو افقهی معرفی شده اند. بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، متهمان از سال 2010 تا کنون قطعات الکترونیک پیشرفته برای کاربرد در سیستم‌های موشک‌های زمین به هوا و کروز و تجهیزات پیشرفته دیگری را به ارزش 24 میلیون دلار به ایران فرستادند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران از وجود کمتر از 70 ناظر برای نظارت بر کیفیت غذا و دارو در سراسر کشور خبر داده است. به گزارش تلویزیون ایران آقای هاشمی به سوال خبرنگاران درباره علت توزیع الکل خوراکی در داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌های ایران پاسخ می‌داد. در این گزارش آمده است که از جمله مشکلات کمبود ناظر غذا و دارو وجود اجناسی در داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها برای فروش است، در حالی که سازمان غذا و دارو فروش آنها را ممنوع کرده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. یک مقام مسئول در ایران اعلام کرد 520 شهر پرجمعیت ایران با مشکلات شدید کم آبی روبرو هستند. همچنین گفتگویی خواهی شنید درباره تأثیرات کشته شدن معاون صدام حسین در خشونت‌های اخیر عراق.
عزت‌دوری هسته اصلی این ائتلافی است که الان به نام داعش وجود دارد.
انتقاد عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از تکرار واژه پول کثیف توسط وزرای دولت حسن روحانی.
دغدغه دولت وجود پول کثیف نیست، بلکه ورود پول کثیف به مسئله انتخابات.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اما با گذشت تنها چند روز پس از لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، اظهارات ضد و نقیض مقامات روس پیرامون نحوه اجرای این قرارداد آغاز شده. بیشتر بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
میخائیل اولیانوف، رئیس بخش منعشه و نظارت بر تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که احتمالاً روسیه و ایران ناچار شوند قرارداد جدید در زمینه فروش سامانه‌های پدافند هوایی 300 امضا کنند. حقوق‌های رسانه‌ها پیرامون این قرارداد را تعجب برانگیز و خارج از منطق خواند و اظهار داشت: تصمیم برای تعلیق این معامله ابتکار ما بود که اکنون نظرمان در این رابطه تغییر کرده. اما بار دیگر تأکید میکنم که این سامانه ها تهدید برای هیچ کشوری نیست و تحویل آن به ایران تحریم های بین المللی را نقض نمی کند. همزمان به این اظهارات، ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه، به اینترفاکس گفت که S-300 بر اساس قراردادی که در سال 2007 امضا شده بود به ایران تحویل داده خواهد شد. او تشریح کرد: تورم و تغییر نرخ ارز ایجاب میکند که قیمت این قرارداد مورد بازبینی قرار گیرد و شاید هم ناچار باشیم برخی از قطعات این سامانه ها را تغییر دهیم. اما قرارداد همان است و S-300 نیز همان. در میان این اظهارات ضد و نقیض، حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، بریا نوستی گفت: در صددیم قرارداد پیشین را بازبینی و بروز کنیم و تغییراتی که طی این سالها برای بهبود سامانه های S-300 اعمال شده را از لحاظ فنی بررسی و در آزمایش آن نیز شرکت کنیم. به گفته وزیر دفاع ایران که روزهای گذشته را در مسکو سپری کرد، مقرر شد طرفین طی یک ماه قرارداد تحویل S-300 را نهایی کنند تا بهترین مدل این سامانه ها پیش از پایان سال جاری میلادی در اختیار تهران قرار گیرد. در حالی که تولید S-300 در روسیه متوقف شده، روسلان پوخوف، رئیس مرکز تحلیلی استراتژی و فناوری در مسکو، به پیچیدگی اجرای این قرارداد اشاره میکند.
Конечно, можно взять из войск систему S-300 поддержанную и поставить её иранцам, если такое согласование будет.
اگر ایران راضی شود می توانیم سامانه‌های دست دوم به آنها تحویل دهیم، اما به نظر نمی‌رسد به این مسئله تن دهند. از سوی دیگر S-300 جدید و پیشرفته نام S-400 را بر خود دارد و تاکنون تنها به چین آن را صادر کرده ایم. با توجه به صف نسبتاً طولانی مشتریان بالقوه این سامانه، بعید می‌دانم اولویت به ایران داده شود. البته با توجه به رنگ سیاسی این قرارداد در این رابطه قسم نخواهم خورد.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در گفتگو با ریا نوستی ابراز امیدواری کرد که تهران شکایت خود از مسکو را هرچه سریع‌تر پس بگیرد. تا به گفته وی، این عامل تحریک‌آمیز بر روابط دو جانبه سایه نیندازد. این در حالی است که در روزهای گذشته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طی سفر به مسکو شرط پس گرفتن این شکایت را تحویل S-300 خواند. ایوان سوپونین، کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که S-300 بار دیگر ورق بازی سیاسی شده.
По моим данным и по моим ощущениям, обе стороны сильно сомневаются в том, что комплексы S-300 будут
поставлены. که مقامات دو کشور اجرای قریب الوقوع این قرارداد را بعید می‌دانند. روسیه بیشک علاقمند است در صورت لغو تحریم‌ها و ورود گسترده شرکت‌های غربی به ایران، نفوذ انحصاری خود بر حوزه نظامی این کشور را تضمین کند و لغو ممنوعیت فروش S-300 پیام به ایران در این رابطه است. همزمان این مسئله حاوی پیام به غرب است و به نظر می‌رسد کشورهای غربی این پیام را گرفتند. در این بازی سیاسی مطمئنم در آینده نزدیک این سامانه‌ها به تهران تحویل داده نخواهد شد.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه S-300 به ارزش $800 میلیون امضا کردند. اما پس از تعویق‌های مکرر 3 سال بعد این قرارداد گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی لغو و پیش پرداختن به ایران بازگردانده شد. متعاقباً ایران روسیه را متهم کرد که پا از قطعنامه شورای امنیت فراتر نهاده و علیه روسابران اکسپورت صادر کننده تسلیحات در روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست $4 میلیارد غرامت کرد. در واکنش تازه، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفت که متعجب است مسکو این همه سال به درخواست واشنگتن برای تعلیق این قرارداد توجه داشت. اما به گفته وی، اکنون که روابط روسیه و آمریکا به سردی گرایده و اقتصاد روسیه تحت فشار است، اجرای این قرارداد تعجبی ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله شبانگاهی امشب یه گفتگو رو خواهی شنید که استاندار صلاح الدین عراق اعلام کرد که عزت ابراهیم دوری معاون صدام حسین روز جمعه در جریان یک عملیات نظامی در این استان کشته شده. شبکه العربیه نزدیک به عربستان سعودی و رسانه‌های عراقی تصاویر جسد فردی رو منتشر کردن که شباهت زیادی با ابراهیم الدوری داره. استاندار صلاح الدین اعلام کرده که برای رفع هر گونه شبهه در مورد هویت فرد کشته شده قرار است که آزمایش دی ان ای از او انجام بشه. به گزارش خبرگزاری رویترز، رائد جبوری همچنین گفته که کشته شدن عزت ابراهیم الدوری تأثیر زیادی بر گروه‌های اسلامگرا از جمله گروه حکومت اسلامی یا داعش خواهد داشت. حسین قویمی در گفتگو با همین سیدی کارشناس مسائل عراق ابتدا از او پرسیده کشته شدن معاون صدام حسین که مغز متفکر و طراح عملیات اسلامگرایان تندرو بود چه تأثیری بر این گروه‌ها و خشونت‌ها در عراق خواهد گذاشت. همین سیدی در لندن:
اگر خاطرتون باشه چند روز قبل از سقوط برقصای موسل، عزت‌دوری در پیامی از یک حادثه مهم صحبت کرده بود و مژدگانی داده بود که در آینده نزدیک حادثه مهمی روی میده و بعدا معلوم شد که ایشون در فرماندهی عملیات حمله به موسل و سقوط این شهر نقش داشت. عزت‌دوری هسته اصلی این ائتلافی است که الان به نام داعش وجود داره. در واقع داعش صرفا و صرفا یک جریان تندروی اسلامی نیست، بلکه ائتلافی از اسلامی ها به اضافه ناسیونالیست های عرب، اونایی که از حاکمیت شیعه ها ناراضیان و از همه مهمتر نیروهایی از ارتش سابق بعث صدام حسین، ارتشی که نیروهای بسیار ورزیده ای داشت و الان بسیاری از کسانی که نیروهای ورزیده ای که در داعش میبینیم در ویدیوها دیده میشه، اینا همون بازماندگان ارتش سابق عراق هستند که عزت‌دوری در جذب این دو، یعنی این دو طیف ناسیونالیسم عربی و بعثی‌های سابق مخصوصا در ارتش صدام نقش خیلی موثری داشته.
آقای سیدی، همونطور که اشاره کردین، عزت ابراهیم الدوری که معاون شورای فرماندهی عراق و فرد دوم رژیم صدام حسین بود، از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین فراری بود و گفته میشه که او هدایت عملیات نظامی برخی گروه‌های مسلح سنی رو هم بر عهده داشته و علیه حکومت تازه عملیاتی رو طراحی می‌کرده. تا چه اندازه این گفته‌ها و گزارش‌ها صحت داره؟
ایشون غیر از اینکه رهبریت بخشی از بازمانده‌های حکومت سابق رو بر عهده داشتن، رسماً مسئول یک گروهی از سنی‌ها به اسم طریقت نقشبندی بودند و نقش خیلی مهمی داشتند در دوران پس از سقوط صدام تا ظهور داعش. ولی در ظهور داعش، در این ائتلافی که عرض کردم، پیوستن نیروهای تندرو اسلامی به اضافه اعراب ناراضی سنی به اضافه بقیه بازماندگان ارتش عراق، عزت‌دوری نقش بسیار مهمی بازی کرد.
آیا به غیر از عزت ابراهیم الدوری افراد دیگه‌ای هم از دوران رژیم گذشته عراق در طراحی عملیات ضد حکومتی فعالیت دارند و اصولا نقش هواداران به حزب بعث عراق رو در خشونت‌های عراق تا چه اندازه می‌بینید؟
طبعاً بسیار حضور پررنگی دارند. بسیاری از فدائیان صدام، از گارد ویژه ریاست جمهوری صدام، اعضاشون در بین داعش شناسایی شده. اونا نیروهای ورزیده جنگی هستند، کسانی هستند که دوره‌های متعدد نظامی دیدند، در این سالها دوره‌های جنگ‌های پراکنده هم اتوماتیک یاد گرفتند، اونایی که زنده موندند و در حال حاضر به نظر من بخش عمده شاخه نظامی داعش رو اونا دارن رهبری می‌کنند، نه اون جوان‌هایی که از نقاط مختلف جهان بدون هیچ سابقه مثلا تمرین نظامی یا سابقه داشتن تجربه حضور در ارتش‌های منظم یا غیر منظم اومدن اونجا جذب شدن. در واقع شاخه نظامی داعش رو به نظر من همین بازماندگان ارتش سابق، گارد ریاست جمهوری، فدایان صدام و کلا نزدیکان به شاخه نظامی حزب بعث نقش اصلی رو داشتند.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با همین سیدی کارشناس مسائل عراق در لندن. اما روز شنبه حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس از تکرار واژه پول کثیف توسط وزرای دولت انتقاد کرده و تاکید کرده ادعای وزرای کشور و دادگستری تنها در حد حرف بوده و تاکنون هیچ سندی در این رابطه ارائه نشده. سخنان دو ماه پیش وزیر کشور ایران مبنی بر ورود پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاست اعتراض رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و 30 نماینده در نامه‌ای خواستار احضار او به مجلس و ارائه توضیحات شدند، درخواستی که آقای رحمانی فضلی برای اجابت اون اعلام آمادگی کرده. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بریتانیا رو جویا شده.
دغدغه دولت وجود پول کثیف نیست، بلکه ورود پول کثیف مسئله انتخاباته. در نتیجه دو تا مقوله متفاوته. در این که در اقتصاد ایران رقم بزرگی پول کثیف جریان داره و معمولا اینها پشتشون گرم است به نیروهایی که هم سازمان دارن هم قدرت دارند و بارها از سوی دولتیان هم گفتن، آقای احمدی نژاد از برادران قاچاقچی نام برد، آقای کروبی از تعداد اسکله های غیر قانونی در کشور نام برد و برخی مقامات از قاچاق انسان، فروش دختران ایرانی در خارج نام بردند. اینا همه مستند هست به بیانات مسئولان کشوری، ولی ظاهرا این بار دغدغه دولت درباره ورود این پول به مسئله انتخابات، یعنی خریدن آرا و اعمال نفوذ از طریق استفاده از این پولها برای نماینده سازی است که این هم سابقه بسیار طولانی داره، به طوری که در همین مجلس گفته شده که این امر عادی است. خرید و فروش رای در بسیار از نقاط کشور به صورت عادی در اومده، تا جایی که دولتیان نیاز به برخورد اون نمی‌بینند. ولی به هر صورت ببینید، پول کثیف یعنی پولی که از راه‌های غیر قانونی به دست میاد، میشود قدرت رو هم خرید و این چیزی که در واقع اتفاق میفته و مقامات کشوری امروز درباره این زنگ هشداری زدن.
آقای منصور، دقیقاً 8 هفته پیش در همین روز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران این مپس رو شروع کرد. پس از او مشاور ارشد رئیس جمهوری به این مسئله اشاره داشت و بالاخره روز پنجشنبه وزیر دادگستری پا رو فراتر هم گذاشت و بر ورود پولهای کثیف در انتخابات تاکید کرد. با توجه به اینکه یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از دولت مردان مدرک طلب کرده و با توجه به اینکه وزیر کشور اعلام آمادگی کرده که به مجلس بره و توضیحاتی ارائه کنه، پول کثیف و غیر قانونی رو چگونه میشه به اثبات رسوند تا نمایندگان رو قانع کنه؟
وقتی مقامی در ردیف وزیر کشور عنوان میشه و نگرانی از سوی وزیر دادگستری ابراز میشه، اینها قطعاً دسترس به اطلاعات و مدارک و اسنادی دارند و باید ببینیم کدوم اسناد رو میکنند. مسئله جدید نیست که آقای مثلا ترکان یا آقای رحمانی فضلی دیروز بهش رسیده باشند، ولی بخش عمده از این با استفاده از قدرت سازمان یافته سپاه ظاهرا انجام گرفته و میگیره. به این ترتیب وقتی سپاه به صورت رسمی در مبارزات انتخاباتی وارد میشود و کاندیداهای خودش رو بر کرسی ها میشونه، طبیعی است که در اینجا همون پولهایی که گفته شده پول کثیف هستند در راه نشوندن روی کرسی این نمایندگان وارد عمل میشه. باید ببینیم به صورت مشخص آقای وزیر کشور و وزیر دادگستری و مشاور ارشد دولت در این زمینه کدوم اسناد رو دارن. اون که مسلم است این است که این مقامات نمیتوانند بدون سند حرفی رو گفته باشند.
آقای منصور، آیا اقتصاددان ها راهی برای تخمین حدودی میزان ورود چیزی که پول کثیف خوانده میشه دارن؟
از یک سو ما رقم تولید ملی رو داریم. در ازای تولید ملی پول رو، یعنی جنبه پولی تولید ملی رو داریم. وقتی رقم محاسبه شده تولید ملی بسیار کمتر از اون باشد که رقم پولی نشان میدهد، بخش بزرگی از این فاصله معاملاتی است که انجام میگیرد ولی ثبت و ضبط نمیشود. در نتیجه در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که درصد قابل توجهی اقتصاد زیرزمینی وجود داره، میشود کل اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد متکی به پول کثیف رو برآورد کرد و این برآوردها میتونه در مورد اقتصاد ایران از حداقل 10% تا متجاوز از 20% تولید ملی که رقم بسیار بزرگی رو تشکیل خواهد داد، یعنی در حدود 50-60 میلیارد دلار در سال رو میتونه تشکیل بده، ولی به صورت رقم دقیق قطعا نمیشود، بر اینکه نیازمند این هستیم که اینا واقعا ثبت و ضبط شده باشن و چون کار خلاف ثبت و ضبط نمیشود، فقط میشه از روی برآورد روش صحبت کرد.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنوید با حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
به نظر شما این ائتلاف مسخره‌ای که عربستان تشکیل داده و کشور بی‌دفاع یمن داره بمبارون می‌کنه، این کار درستیه؟ این فضا القاعده و نیروهای داعش قوی تر میشن، اونجا شک میگیرن و بر ضرر خود عربستان میشه. آمریکا همین وسط که داره اسلحه‌هاشو میفروشه، بهتر همین الان جلوش گرفته بشه که بعد از بدتر نشه و وقت پشیمان نشه از جلو گیری، مثل سوریه و عراق این همه کشت و کشتار بالا انداخته شد.
من میخوام اینو به ملت آمریکا و اسرائیل بگم که تا زمانی که قوم لور در ایرانه، ایران پیروزه و البته همه افغان ایرانی با غیرت و با عزت و با شرافت هستند. ما تا آخرین نفس پشت رهبرمان، پشت انقلابمان، با آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده ایم.
خیلی متاسفم برای کارکنان رادیو فردا که صدای موافقه را پخش نمی‌کنند. ما از جمهوری اسلامی، رهبر، از همه چیمون راضی هستیم. ناموسون هم در صلاح اسلام هست، هیچ مشکلی هم نداریم. راست میگیم، صدای موافقه را پخش کنیم. من راننده کامیون هستم، خیلی هم راضی هستیم از همه چی. خدا نگهدار.
میگم منم مثل این آقای راننده کامیون از جمهوری اسلامی راضیم، اما زن و بچه‌ام راضی نیستن. الان 5 سال این بدبختا رو یه دونه سفر 5 روزه هم نبردم به خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران روز شنبه گفت 520 شهر پرجمعیت و 13 مرکز استان ایران با مشکلات شدید کم آبی روبرو هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
موضوع آب رودخانه هیرمند که از افغانستان وارد خاک ایران می شود بار دیگر خبرساز شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، یک عضو کمیساریای آب رودخانه هیرمند با بیان اینکه تالاب هامون با یک سیلاب چند روزه آبگیری نمی شود مدعی شد افغانستان 16 سال است که سیلابهای غیرقابل کنترل خودش را به عنوان حقابه ایران جا زده و سندسازی کرده است. احمد عاقبت بخیر تاکید کرد بر اساس جداول ماهانه معاهده افغانستان باید آب را از سد کجکی رهاسازی کند، ولی این کشور سیلاب‌های غیر قابل کنترل حوزه ارغنداب را که ارتباطی به سد کجکی و معاهده ندارد به ایران داده است. موضوع آب رودخانه هیرمند مسئله ای است که چندین دهه از عمر قرارداد آن بین ایران و افغانستان می‌گذرد. بیژن گلشایان، کارشناس امور بین‌المللی آب که مسائل آب رودخانه هیرمند را دنبال کرده است، در مورد قراردادی که پیش از انقلاب ایران با افغانستان در این زمینه بسته شده به رادیو فردا میگوید:
همیشه اختلافی برای رودخانه هیرمند که در افغانستان سرچشمه میگیره و سیستان و بلوچستان ما بوده و بالاخره در زمانی که آقای هویدا نخست وزیر بود و ایران از موقعیت سیاسی بالای برخوردار بود، یک قرارداد اصلی با افغانستان بستن که حقابه از هیرمند گرفته بشه. هیرمند یادتون باشه که یه رودخانه دائمه، رودخانه فصلی نیست، بنابراین همیشه درش آب جریان داره و از این آبی که دائم در جریان، اگه یه سال بارندگی کمتر باشه سهم کمتر، یه سالی که بارندگی بیشتره سهم بیشتری وارد خاک ایران بشه. این قرارداد بسته شد و چند سال هم اجرا شد در گذشته دور. یکی از مواد این قرارداد این بود که افغانستان تأسیسات آبی مثل سدها و سدهای کوچکتر و سدهای انحرافی در خاک خودش بیشتر ایجاد نکنه که جریان آب رو دچار تأخیر و دچار کمبود بکنه. این اجرا میشد در گذشته، ولی بعد دیگه ایران دچار انقلاب و اختلافات مختلف شد. توجه سیستان که مرحله دوری است توجهش نشد و این آب کمتر میاد و عملا حقابه ایران آنطور که باید به سمت ایران جاری نمیشه.
احمد عاقبت بخیر عضو کمیساریای آب رودخانه هیرمند همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته است که سیلاب‌های رها شده از خاک افغانستان به خاک ایران معمولاً به صورت دشتمال می‌آید و بعد از 2 یا 3 روز تمام می‌شود. به گفته وی گاهی این سیلاب‌ها حتی به سیستم‌های آبیاری داخل ایران خسارت می‌زند. وی افزود بر اساس معاهده تقسیم آب رودخانه هیرمند، حقابه باید به صورت لحظه‌ای و در تمام طول سال در رودخانه جریان داشته باشد، یعنی در هیچ لحظه‌ای نباید جریان آب قطع شود. ولی در سالهای اخیر فقط این سیلاب‌ها بوده که در یک یا دو ماه از سال به ایران وارد شده است. با توجه به اینکه ایران معتقد است افغانستان برخلاف قرارداد میان دو کشور عمل کرده، آیا برای ایران امکان تعقیب این موضوع از طریق مراجع بین المللی وجود دارد و آیا موفقیتی برای ایران حاصل خواهد شد؟ بیژن گلشایان:
ببینید، آبهای مرزی و مسائل حقوقی نسبت به آبهای مرزی یه مقداری خاکستریه، سیاه‌سفید نیست، چون منشأ آب در یک کشور دیگه است، همیشه یه مقداری مورد اختلافه. ولیکن کلن وقتی یه قراردادی بسته شد باید به اون قراردادها پای بر جا بود. ایران البته میتوانه شکایت بکنه، این یه امر طولانی و یه امر زمانگیریه، باید با خود کشور افغانستان صحبت بکنن و بررسی بکنن ببینن سهمیه ایران از این آب چی میشه و بیشتر در منطقه مسئله رو حل کنن، نه که به داوری های بین المللی بخواد کشیده بشه.
احمد عاقبت بخیر، عضو کمیساریای آب رودخانه هیرمند، همچنین گفته است که آخرین مذاکرات با مقام های افغانی به سال 92 باز می گردد و قرار بود اواخر پارسال نیز تیمی از افغانستان برای مذاکره پیرامون آب به ایران بیاید که متاسفانه این گروه به ایران نیامد.
گزارش شاهین بشیری رو می شنیدید درباره این که ایران نسبت به عدم رعایت قرارداد حقابه رود هیرمند از سوی افغانستان معترض. من از شما عذرخواهی می کنم که در ابتدا اعلام کردم گزارش بهروز کارونی رو خواهید شنید، اما الان گزارش بهروز کارونی آماده است درباره این که رئیس سازمان مدیریت بحران روز شنبه اعلام کرده 520 شهر پرجمعیت و 13 مرکز استان ایران با مشکلات شدید کم آبی روبرو هستند. گزارش بهروز کارونی رو الان میشنوید.
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به مشکل بی‌آبی در ایران گفت منابع آبی به نزولات جوی وابسته است و به همین دلیل باید نهایت بهره برداری از این منابع به عمل آید. در سالهای اخیر به ویژه ماهای گذشته اخبار و گزارش‌های بسیاری در مورد کم آبی در مناطق مختلف ایران انتشار یافته است. در این ارتباط رضا رایی مدیر کل دفتر مطالعات منابع آب در شرکت مدیریت منابع ایران روز 26 فروردین ماه گفت در حالی که بیشتر از 200 روز از سال آبی گذشته و فصل گرما هم هنوز در راه است، 50% ظرفیت سدهای تامین کننده آب نوشیدنی، صنعتی و کشاورزی در ایران خالی است. بیش از 150 سد در ایران تامین کننده آب نوشیدنی، کشاورزی، صنعتی و آب مورد نیاز برای تولید برق و جلوگیری از سیلاب هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا رایی گفت در میان 6 حوزه بارندگی در ایران، 3 حوزه خلیج فارس و دریای عمان، مرکز شرق و فلات مرکزی ایران با کاهش بارندگی روبرو هستند. پیش از آن وزارت نیرو اعلام کرده بود که از نظر شاخص پایش منابع آبی در سال آبی 93-94 هیچ یک از 31 استان ایران در دسته های مرطوب، نرمال و یا حد قابل تحمل قرار ندارند. این وضعیت باعث شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در اسفند سال گذشته با صدور دستور تشکیل ستادهای بحران آب به وزارت کشور خواستار آن شود که هشدارهای لازم برای لزوم صرفه‌جویی آب شرب داده شود. به گزارش خبرگزاری ها آقای جهانگیری گفت با توجه به شرایط کنونی ستاد بحران کشور باید مسئله خشکسالی را به صورت عام و مسئله آب شرب را به صورت خاص در سطح ملی دنبال کند. دستگاه های دولتی پیش از صدور این دستور گزارش داده بودند که بر اثر کاهش بارش ها در چند سال گذشته بسیاری از استان های ایران در سال جاری از لحاظ منابع آبی دچار محدودیت جدی خواهند شد. با این همه به نوشته خبرگزاری مهر، حمید چیچیان وزیر نیرو هفته گذشته گفت آب به این شرط جیره بندی نخواهد شد که مردم همراهی کنند. پیش از این نیز به گزارش خبرگزاری ها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اسفند سال گذشته گفته بود که صرفه جویی 10% هر خانواده در مصرف آب می تواند به حل مشکلات در زمینه تامین آب کمک کند.
با این گزارش بهروز کارونی درباره کم آبی شدید 520 شهر پرجمعیت و 13 مرکز استان در ایران به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی را آرزو میکنم. در مجله نیمه شب در ساعت 24 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهم بود.